أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجة بحث در مقام اول این شد که فقر در ایتام و مساکین معتبر است و با توجه به اونچه که در استدلال بر اشتراط فقر گفته شد، پاسخ قائلین به عدم اشتراط هم معلوم میشه. اونها به اطلاق آیه تمسک کرده بودند و نتیجه گرفتند که یتیم و مسکین چون در آیه به صورت مطلق آمده میتواند خمس بگیره، چه فقیر باشه چه نباشه. با توجه به ادله‌ای که اقامه شد، هم روایات و هم ارتکاز عقلا و متشرعه به عنوان قرائن لفظی و لبی، میتواند اطلاق آیه را تقیید بکنه یا موجب انصراف این آیه از معنای مطلق بشه. اما مقام دوم درباره ابن السبیل که آیا فقر در ابن السبیل هم شرط یا نه. در این مقام ما در دو جهت بحث داریم، یکی درباره حدود موضوع و جهت دوم درباره حکمش، یعنی اشتراط فقر در ابن السبیل. پس در دو جهت ما این بحث رو دنبال میکنیم. جهت اولا درباره حدود موضوع ابن السبیل، که اساساً ابن السبیلی که در باب خمس و زکات میگویند به چه معناست. ابن السبیل یعنی در راه مانده، کسی که مخارج ادامه سفر ندارد، کسی که هزینه توانایی پرداخت هزینه بازگشت را هم نداره، به طور کلی بی پول و درمانده در بین راه. امام رحمت الله علی در متن تحریر تعریف کرده و فرموده ابن السبیل ایل مسافر فی غیر معصیتن. عبارت امام اینه: اما ابن السبیل ایل مسافر فی غیر معصیتن. تعریف کرده ابن السبیل را و فرموده ابن السبیل یعنی مسافری که در غیر معصیت باشه. سفرش سفر معصیت نباشه، حالا یا برای طاعت باشه یا برای رفع نیازها و حوائج عادی و شخصی. اما مرحوم سید در عروه تصریح می کند به عدم فرق بین این که سفر فی طاعتن باشد او فی معصیتن. می فرماید لا فرق بین ان یکون سفره فی طاعتن او معصیتن. یعنی مطلق در راه مانده، چه کسی که سفرش سفر معصیت باشه، چه کسی که سفرش سفر غیر معصیت باشه. عجیب اینه خود مرحوم سید در باب زکات ابن السبیل را به گونه ای تعریف کرده که با سخنشون در اینجا متفاوته. اونجا فرموده ابن السبیل ایل مسافر فی غیر معصیته، یعنی مثل اون چه که امام فرمودن. به هر حال در موضوع ابن السبیل این اختلاف هست که یک نظر این است که ابن السبیل یعنی کسی که سفرش فی غیر معصیته است، و نظر دیگر این که ابن السبیل به کسی میگویند که سفرش در سفر درمانده شده، اعم از این که سفرش معصیت باشه یا غیر معصیت. برای عرض به حضور شما، قول به عدم اشتراط سفر به کونهی فی غیر معصیت استناد شده به اطلاق آیه. گفتن آیه مطلقه، فرموده ابن السبیل لیتاما و المساکین و ابن السبیل. خب این ابن السبیل مطلق درمانده رو میگیره، نگفته اذا لم یکن سفره معصیتن. اما در مقابل بر اشتراط به عدم کونهی عدم کون سفر معصیتن یا فی معصیتن استدلال شده به چند وجه، سه وجه و سه دلیل میتوان بر نظر امام رحمت الله علیه که قائل به این است که ابن السبیل یعنی کسی که در سفر معصیت گرفتار، در سفر غیر معصیت گرفتار درماندگی شده اقامه شده. این ادله رو دقت کنید ببینیم آیا بالاخره نظر مرحوم سید درسته یا اونچه که امام در تحریر فرمودن. دلیل اول، مقتضای بدلیت خمس از زکات این است که سفر سفر غیر معصیت باشه. در باب زکات گفته شده که زکات، یکی از مصارف زکات ابن السبیله، و اونجا گفتن ابن السبیل یعنی که یعنی کسی که سفرش در غیر معصیته، و این تقریبا مستفاد از روایات و مورد تسالم بین اصحاب، از جمله در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده آمده عن العالم علیه السلام و ابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الی فیقطع علیهم و یذهب مالهم. ابن السبیل کسانی هستند که در راه ماندند در حالی که سفرهای اونها در طاعت، منتها اموالشون مورد حمله و تهاجم قرار گرفته و از بین رفته. تصریح شده در این روایت به این که سفر فی طاعتن باشد نه فی معصیتن، این در تهذیب جلد 4 صفحه 49 حدیث 129 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 211 باب 1 از ابواب المستحقین للزکات حدیث 7 آمده. خب این روایت دلالت میکنه بر این که در باب زکات سفر سفر معصیت نباید باشه تا بشه زکات را به ابن السبیل داد. پس دلیل اول مسئله بدلیت خمس از زکات، و از اونجا که خمس بدل زکاته، هرچه در زکات معتبره در خمس هم معتبره. از جمله چیزهایی که در زکات معتبره این مصرفه که ابن السبیل باید سفرش سفر طاعت باشه نه معصیت، پس در خمس هم این چنینه. خب این دلیل همانطوری که در گذشته هم دانستید تمام نیست، چون هرچند ما اصل بدلیت را قبول داریم و معتقدیم خمس بدل از زکاته، اما معنای بدلیت این نیست که در تمام خصوصیات و جزئیات خمس باید مثل زکات باشه، یعنی هرچه در زکات معتبره در خمس هم معتبر باشه. این کاملا واضحه که بعضی از خصوصیات باب زکات متفاوته با باب خمسه، از حیث مصارف، نصاب، شرائط، متعلقات، عرض به حضور شما. لذا ما نمیتونیم به مقتضای بدلیت حکم بکنیم به این که ابن السبیل در باب خمس هم باید سفرش سفر غیر معصیت باشه. دلیل دوم مناسبت حکم و موضوعه، یعنی کسی که سفرش سفر معصیته به عنوان موضوع اعطاء خمس، این اساسا مناسب با اعطاء خمس نیست. پس از راه مناسبت حکم موضوع میتوان به دست آورد که من کان سفره فی معصیت مستحق خمس نیست. از این دلیل ممکنه اینطور جواب داده بشه که اصل حکم اعطاء خمس برای رفع حاجت فقراء بنی هاشم، خمس رو برای این قرار دادن به جای زکات که برای رفع حاجت فقراست. در بنی هاشم از این طریق نیازهای اونها برطرف بشه، و کسی که در راه مانده است و ابن السبیل، این یکون و فی حاجتن، احتیاج داره، نیاز داره. خب خمس هم برای رفع نیازه، چرا به این شخص داده نشه؟ این مثل فاسق میمونه. چطور در بحث از اعتبار عدالت شما گفتید عدالت در مستحق خمس معتبر نیست، لذا به فاسق هم میتوان خمس داد. خب اینجا هم کسی که سفرش سفر معصیته چون حاجت و نیاز داره میتوان به او خمس داد. این جوابی است که ممکن است از دلیل دوم داده بشه، یعنی اشکالی است که ممکنه به دلیل دوم بشه، اما به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، چون حاجتی که در خمس معتبره و در زکات حاجت مشروع است. حاجت مشروع یعنی نیازهای اولیه زندگی خودش و اهل و عیالش، از غذا و پوشاک و مسکن و. اما اگر حاجت حاجت غیر مشروع باشه قطعا نه خمس نه زکات نمیشه به او داد. کسی که سفرش سفر معصیته حاجتش حاجت غیر مشروعه، لذا ادله اعطاء خمس شامل او نمیشه، یعنی که انم موضوعاً از ادله اعطاء خمس خارجه و بین اینجا و فاسق فرقه. نمیشه اینجا رو تنظیر کرد به فاسق. ما در مورد اعطاء خمس گفتیم اگر کسی نیازمند باشه میتوان به او خمس داد ولو فاسق باشه، چون فاسق لزوماً این رو صرف در معصیت نمی کنه، ممکنه صرف زندگی خودش یا زن و بچهش می کنه برای رفع نیازهای حیاتی خودش و اهل و عیالش از خمس استفاده می کنه. پس حاجت فاسق که به اعتبار اون خمس به او داده می شود یه حاجت مشروعه. فاسق که همه حاجتاش غیر مشروع نیست، اگر هم حکم به جواز اعطاء خمس به فاسق شد به خاطر اون حاجتهای مشروعش بود، ولی کسی که سفر معصیت میره این اصل سفر به عنوان یه حاجت غیر مشروعه. بنابراین فرق است بین فاسق و بین ابن السبیلی که سفرش سفر معصیت باشه. اصلا اعانه بر اسم یه دلیل دیگه است. اینجا بحث مناسبت و حکم و موضوعه. نه، اگر باز اون اگر این شخص پشیمان بشه و قصد رجوع داشته باشه باز این فرق میکنه. فرض اینه سفر سفر معصیته، این برای ادامه سفر معصیت میخواد بگیره. نه چرا، اصلا سفر او فی معصیتن اصلا برای ادامه سفر معصیت، و الا تصریح کردن که لو تابه یعنی تابه عن سفر و اراد الرجوع، اشکال نداره اونجا بهش بدن، اگه پشیمان شده میخواد برگرده، میگن بسیار خوب بیا اینو بگی برگرد این سفر برو، نه اینکه یه شب عادل بشه. که فرض اینه، فرض اینه، این برای ادامه سفر معصیت ما به او کمک بکنیم. و الا لو ارادر تصریح شده، لو تاب و ارادر رجوع، این بعید نیست ما بگیم اینجا جائزه. اینی که ما داریم میگیم فرض اینه در سفر معصیته، این برای ادامه سفرش میخواد. خب بحث اینه که آیا خمس میشه بهش داد یا نه، عرضی نمی که نمیشه داد. نه اعانه بر اسم، ببینیم ما اصلا داریم میگیم حاجت غیر مشروعه. ادله، ادله اعطاء خمس مربوط به حاجت مشروع است و این حاجت غیر مشروعه. اینم دلیل دوم. پس دلیل دوم قابل قبوله، اما دلیل سوم همینی که شما فرمودید، این است که اعطاء خمس به کسی که در سفر معصیت اعانه بر اسمه و اعانه بر اسمم حرامه. فلا یجوز الدفع الی، لذا اعطاء خمس به او جایز نیست. خب البته همطور که ما در بحث گذشته گفتیم، اینجا اگر مسئله اعانه بر اسم مطرح بشه، این یه عنوان ثانوی است که به اعتبار این عنوان ثانوی حکم به حرمت و عدم جواز دفع می شود و البته مشروط به شرایطی است. یعنی باید مقدمیت این عمل نسبت به اسم ثابت بشه و صدق اعانه بکنه و اون معصیت هم محقق بشه. با این شروط این حرام میشه، و الا اگر معصیت محقق نشه یا این مقدمه از مقدمات مشترکه باشه، مقدمه منحصره نباشه، در این صورت معلوم نیست بتونیم حکم به عدم جواز دفع بکنیم. در مجموع هرچند برخی از این ادله محل اشکاله، اما فی الجمله میتوانیم نظر امام رحمت الله علیه را در اینجا بپذیریم که منظور از ابن السبیل که موضوع برای اعطاء خمسه، اون کسی است که در راه مانده و سفرش سفر معصیت نیست. بله، برای ادامه سفر چنین کسی میتوان به او خمس داد، همطور که در باب زکات این طوره. اما اگر این شخص عرض به حضور شما میخواد برگرده، سفر سفر معصیت بوده اما حالا دیگه این وضعیت براش پیش آمد، منصرف شد و میخواد برگرده، خب قهرن اینجا اعطا به نظر میرسه مشکلی نباشه. خب این در رابطه با موضوع روشنه که اون چه گفته شد بنابر مبنای مشهوره، اما بناءً علی المختار من تعلق الخمس به اجمعه لل امام، اگر مصلحتی در اعطاء خمس به این ابن السبیل نباشد نمیتوان به او داد، ولو این که سفرش سفر طاعت. اگر مصلحتی باشد به او میتوان خمس داد ولو سفرش سفر معصیت باشه. اگر ما گفتیم خمس به اجمعهی ملکن لل امام و یصرفه فی ما یراه مصلحتن، این امرش به دست امامه. بله نهایت این است که عند تزاهم، ابن السبیلی که سفرش سفر معصیت نباشد مقدم است بر سایر مصارف. این عرض به حضور شما نتیجه بحث در جهت اولا از مقام ثانی. مصلحت دیگه تابع شرایط، مصلحت تابع شرایط و مقتضیات فرق میکنه. همون مصلحتی که ممکنه اقتضا بکند خمس رو امام به یه کافر بده، چه مصلحتی چی؟ باشه دیگه، بدتر از کفره آقا، بدتر از کفره ها. چرا؟ رو مبنای خودمون میگیم، آره نه رو مبنای مشهور. آره خب اینجا نمیتونه این عنوان پیدا بشه، اینجا نمیتونه این عنوان باشه. چرا نمیشه؟ شما میگم ازا آقا یه نشد. فرض اینه، این یه مصلحتی غیر از این میگیم ازا یراه و مصلحتن. بله موضوع که باید محقق باشه، یعنی باید ابن السبیل فی سفر، ابن السبیلی که سفرش فی معصیت باشه که باید صدق بکنه، ولی ورای این فرض اینه یه مصلحتی امام دیده. اصلا دیده اگر مثلا به این آدمی که الان در راه مانده برای گناه هم هست اگر بده، عرض به حضور شما این به خاطر این لطف امام و برخورد امام قطعا بر میگرده. این نمیشه همچین چیزی رو تصویر کرد. چرا شما میگید مصلحتی؟ چه مصلحتی؟ ما داریم میگیم مصلحت، مصلحت تابع مقتضیات شرایط تغییر میکنه. چرا دیگه، چه فرقی میکنه؟ شما بله، اما آیا نمیتونه ضمن این که این عنوانو داره یه عنوان دیگه‌ای برش عارض بشه که به خاطر اون عنوان امام صلاح ببینه این پول رو بده؟ چه مانعی داره؟ آیا ثبوتن نمیشه؟ اثباتن نمیشه؟ کجاش منع داره؟ خیلی خوب، پس اگه بشه یه عنوانی عارض بشه که امام در اعطای مصلحت ببینیم، چون اما طبق مبنای مشهور نمیشه داد، فرقش اینه. پس در جهت اولا که بحث از حدود موضوعه و بحث در این است که ابن السبیل چه کسی است، اون ابن السبیلی که موضوع برای جواز اعطاء خمسه، مثل ابن السبیلی که موضوع برای جواز اعطاء زکاته. پس ابن السبیل یعنی من کان سفره فی غیر معصیته. این اول موضوع روشن. اما جهت ثانیه، خب قهرن درباره حکمشه، به این معنا که آیا چنین ابن السبیلی درش فقر شرط یا نه، یعنی آیا خمس رو تنها به در راه مانده ای که فقیر است باید داد، یا اگر در راه مانده ای که غنی است هم باشه میتواند خمس به او تعلق بگیره؟ ببینید فرض مسئله اینه، قهرن ابن السبیل اصلا معناش اینه، یعنی کسی که در راه مونده الان نیاز داره. اما این دو حال داره، یه وقت در شهر خودش وضعش خوبه غنیه، یه وقت در شهر خودش هم آدم فقیریه. اگر ما فقر را در مورد ابن السبیل شرط بکنیم، در واقع معناش اینه خمس را فقط به ابن السبیلی میتونیم بدیم که فقیر باشه، تو شهر خودش هم فقیر باشه. اما اگر ما فقر رو شرط ندانیم، قهرن باید اون چه که الان برای او به عنوان حاجت مهمه در نظر گرفته بشه، و امکان غنی فی بلده، ولو در شهر خودش پولدار باشه. پس بحث در اشتراط فقر در ابن السبیله. امام رحمت الله علیه فرمودند فقر در ابن السبیل شرط نیست. می فرمایند اما ابن السبیل ای المسافر فی غیر معصیتن فلا یعتبر فیه فی بلده، یعنی لا یعتبر الفقر فی ابن السبیل، در مورد ابن السبیل در شهر خودش. نعم یعتبر الحاجه فی بلد تسلیم، بله نیاز و حاجت در اون شهر، در اون شهری که میخواد بهش داده بشه معتبره. و ان کان غنی فی بلده، ولو اینکه در شهر خودش بی نیاز باشه، کما مر فی زکات. خب این مطلبی است که مرحوم سید هم فرموده و ظاهرش این است که حرف صحیحی است، یعنی فقر در ابن السبیل شرط نیست. تنها چیزی که در ابن السبیل شرطه اینه که در اون طریق و راه و شهری که مانده نیازمند باشه، اونجا چیزی نداشته باشه، ولو در شهر خودش هم غنی باشه. خوب دقت کنید، دلیل بر این مدعا چیه؟ چرا فقر در ابن السبیل شرط نیست؟ این با توجه به معنای خود ابن السبیل روشن میشه. اصلا ابن السبیل یعنی چی؟ ها؟ ابن السبیل یعنی در راه مانده، یعنی کسی که نیاز به پول داره. و فرض اینه که راهی برای به دست آوردن پول هم نداره، یعنی بین او و اموالش انقطاع حاصل شده، بین او و اونچه که در شهر خودش داره بریده شده، این در بین راه گیر افتاده. اصلا این که میگن ابن السبیل یعنی فرزند راه، فرزند طریق، یعنی هیچی غیر از این راه براش نمونده، غیر از این طریق هیچی براش نمونده، الان بالفعل هیچ ندارن. این حاجت قطعا باید باشه. خب وقتی میگیم ابن السبیل چنین کسیست، دیگه ما کاری نداریم در شهر خودش آیا فقیر یا غنیست. لذا ملاک در جواز اعطاء خمس به ابن السبیل حاجت است که این در خود معنای ابن السبیل اخذ شد. لذا کسی که ذات و توشه همراشه تو سفر داره میره، عنوان ابن السبیل بهش اطلاق نمیشه. حتی کسی که در راه مانده از اموال خودش هم چیزی پیش او نیست، اما امکان قرض براش هست، دوستی داره تو این شهر میتونه بره ازش قرض بگیره بعدن براش بفرسته، اینم ابن السبیل نیست. کسی که بدون زحمت و بدون رنج بتواند استقراض کنه یا یه چیزی همراهش هست میتونه بفروشه، اونم ابن السبیل نیست. کسی که حالا یه چیز گران قیمتی داره میتونه بفروشه، خرج سفرشو در بیاره، اینو بهش نمیگن ابن السبیل. ابن السبیل کسی است که بین او و اموالش فی بلده انقطاعه و در این شهر و در این راه هم نیازمنده. خب کسی که حالا یه طلایی داره میتونه بفروشه مشکلش رو حل کنه، این که حاجت نداره. کسی که میتونه قرض بگیره، کسی که این روزا به قول چیز با یه تلفن کارت بکنه. بله دیروزم یه آقای سوال میکرد، گفتم هیبش میگفتم اینا اصلا از موضوع بحث خارجه، این زیربار نمیره، نیمده امروز این آقای عرض به حضور شما، اینا اصلا ابن السبیل نیستن. پس آنچه که امام رحمت الله علیه اینجا در مسئله سوم فرمودند به نظر میرسه صحیحه و فقر در ابن السبیل شرط نیست. این که میگیم فقر شرط نیست، یعنی این که در شهر خودش لازم نیست فقیر باشه، مهم اینه الان نیاز داشته باشه. و انکان غنی ینفی بلده، و البته راهی هم برای به دست آوردن پول و مال برای ادامه سفر نداشته باشه. اینم مسئله سوم. خب ببینید، اگر امکان این باشه، گفتم امکان قرض باشه، خب خب چرا خمس بده؟ اون قرض ای ترین چرا خمس رو بده؟ خمس رو که به عنوان قرض برسی بده، این بحث مصرفشه. حالا اگه یه آدم محترم آبروداری مثلا توی شهر گیر کرد، عرض به حضور شما هیچ راهی نداشت و واقعا هم حالا این نمیشه بهش تعلق بگیره، چرا؟ چه چیزی داره؟ بالاخره این از این مشکل و از این چیز در میاد با این کار، اینم یه حاجته دیگه. به اندازه مثلا یه فقیری که میخواد یومیش رو بگذرونه، این در اون حد هم حساب میشه، بالاخره اینم یه حاجته. ما میگیم خمس برای رفع حاجته، البته با اون قیود و شرایطش. خب اینم مسئله سوم. تا پایان کتاب خمس 10 مسئله دیگه مونده. این 10 مسئله البته خیلی بحث انگیز نیست. ما اگه در 15 جلسه 20 جلسه دیگه داشتیم، می توانستیم کتاب خمس را تمام بکنیم. بله عرض به حضور شما، سال دیگه عرض حضور شما، ما باز اگر این 10-12 تا مسئله رو بخوایم بخونیم، خب این یه 10-15 جلسه تمام میشه. ما این 10-15 مسئله رو حالا در یه فرصتی ممکنه درسش رو بگیم، اگرم نگیم من در نوشته های خودم که خب اونها رو می نویسم و انشالله بعدنم منتشر میشه. لذا سال دیگه ما انشالله یه کتاب جدید شروع میکنیم، یه بحث فقهی جدید شروع میکنیم و انشالله به نظرم میرسه بحث بیع را شروع بکنیم، کتاب البیع، چون کتاب البیع بسیار مهمه، یعنی تقریبا پایه و اساس برای خیلی از مباحث در حوزه معاملات، قواعد و اصولی که در کتاب بیع انسان فرا بگیره و مستحکم کنه، این در بسیاری از ابواب کارایی داره. حالا اگه دوستان نظر دیگری دارن، بحث دیگری پیشنهاد میکنن، اونم قابل بررسیه. اما من مجموعاً به نظرم رسید بحث بیع بحث بسیار مهمی است و عرض کردم بسیاری از مسائل جدید که مبتلا به هم هست پاسخش مبتنی بر این مبانی است که در کتاب بیع و بحث بیع باید مستقر بشه. ما فعلا بنامون بر اینه دیگه. خب اینا بیشتر دیگه دوستان پیشنهاد دیگه ای خیلی مسئله مهمیه، بسیار مسئله مهم، یعنی میگم این به قول معروف ستون بحث معاملاته. نکاحو میگید؟ تو بازار چه ربطی به نکاح داره؟ من فکر کردم بحث بیع رو داری میگی شما. بله دیگه، حالا اون من نمیدونم شما ایشون منظورش چی بوده. شما علی ای حال امیدوارم که حالا اگر حیاتی بود و انشالله توفیقی بود، واقعا اینا توفیق میخواد آدم. من فقط یه جمله عرض کنم، وقتم گذشته، باور کنید روزهایی خواهد آمد که حسرت همین ایام رو خواهید خورد، حسرت همین حضور در این جلسات درس و بحث و فرصت مطالعه و لذا قدر بدانید، غنیمت بشمارید. الان جوانترید، به هر حال توانایی دارید. من عرض به حضور شما بزرگانی رو دیدم که میگفتن آدم هایی که عمری اهل مطالعه و درس و بحث و کار بودن، من خودم ازشون شنیدم که گاهی وقتا میگفتن حال یک صفحه کتاب خوندن و مطالعه، حال، یعنی نه اینکه شما هم الان بعضی هم میگه حال نداریم مطالعه کنیم، این حال نداشتن یعنی تنبلی، ولی او واقعا ضعف جسمانی شدید که حتی یک کتاب نمیتونستن بخونن. یا همین چشمها، این واقعا باز کسانی رو من دیدم که آرزو میکنن ای کاش چشمشون انقدر توان داشت بتونن دو خط کتاب بخونن، ولی چشم دیگه انقدر ضعیف شده نمیتونن ببینن. این نعمت ها برای ما همیشگی نیست، قدر این نعمت ها رو باید بدونیم. اندوخته های ما فقط تو این ایام و این سال ها فرا میشه. کسی که تو بازار تو ایامی که توان داره شبانه روز دوندگی میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، همت میکنه، از خوابش میزنه، از خوراکش میزنه، بالاخره برای خودش به یه نتیجه ای هم میرسه. اما کسی که در ایام کسب و کار به جای کسب و کار بره دنبال تفریح و گردش و خوشگذرونی و اینا، این معلومه چیزی عائدش نمیشه. و ما دیدیم تو همه رشته ها آدم هایی که راحتی و تناسایی و یا به هر حال چسبیدن به فروع به جای اصل، اینها این مسیر رو رفتن، و کسایی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، همت کردن. هیچ کس فکر نکنه تو خواب ملا میشه، هیچ کس یه شبه با نمیدونم معجزه و اینا ملا نمیشه. ملایی با زحمته، با تلاش. الان تا شروع درس ها حدود 4 ماه، بلکه 4 ماه و نیم وقته، و واقعا تو این 4 ماه و نیم انسان خیلی میتونه سرمایه علمی خودش، سرمایه معنوی خودش را افزایش بده. یه خورده ای از این میدونم مشکلات تو زندگی ها زیاده الان، مخصوصا با این اوضاعی که هست، گرفتاری ها زیاده، گاهی فکرها خرابه، نگرانی هست، دغدغه است، از بودور شما فرصت نیست، ولی هیچ چیزی شیرین‌تر از تلاش و جهد و کوشش علمی نیست. انشاءالله اینها مقرون به قصد قربت و لله تبارک و تعالی باشه، که دیگه اون وقت آثار و برکاتش قابل احصاء نیست. این فرصت ها حیفه. شما ها جوانترید، واقعا مقید کنید خودتون رو در ایام تعطیلات. یه وقت نشه 4 ماه بگذره خدای نکرده لای کتاب رو باز نکرده باشه، آدم عالم و دانشمندش هم از کتاب فاصله بگیره، علم فراره. اینجور نیست که مثلا یه بزرگی فکر کنید که یه عمری حالا مطالعه و تحقیق کرده. بعضی از بزرگان و مراجع کنونی من شنیدم ازشون که میگفتن ما همین الان هم به اندازه 50 سال پیش روزی فلان ساعت مطالعه میکنیم، اگر نکنیم نمیتونیم پاسخگو باشیم و نمیتونیم عرض به حضور شما. ببینید هر رشته‌ای، فکر نکنید که طلبگی سخته، هر رشته‌ای برای خودش سخت، البته طلبگی سخت داره. هیچ کس فکر نکنه که در یه مسیر دیگر بدون زحمت میتونه به نتیجه برسه. لذا درخواست من این است که انشاءالله دوستان این فرصتها را غنیمت بشمارن، و حالا تاریخ درس ها انشاءالله دیگه میفته برای بعد از دهه محرم، چون دهه آخر شهریور دهه محرمه. اگر حیاتی بود انشاءالله برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی و سربلندی و تندرستی داریم. انشاءالله خداوند وسعت در عمر و برکت در مال و عرض به حضور شما زندگی به همه تون بده. ماه رمضان هم از فرصت طلایی و استثنایی ماه رمضان هم برای افزایش سرمایه های علمی هم سرمایه های معنوی تون استفاده بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.